أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم اشفع معنا محمد محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو و معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ يَسْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. درباره حادثه بزرگی که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد و اقدام با عظمتی که وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیها فرمودند، صحبت زیاد شده، بزرگان با زبانهای مختلف با علوم متفاوت به تحلیل این حادثه پرداختند، ولی اون چه شنیدنی است نگاه نورانی قرآن به این حادثه و طبیعتاً اقدامی است که وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند. این حادثه رو قرآن با بیان‌های گوناگونی مورد توجه و اشاره قرار داده. گاهی تعبیر این است و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، که حضرت فرمودند این و لیل ناظر به دولت اصحاب سقیفه است، دولت فلانن غشا فی دولت هلتی جراله ولایت امیر المؤمنین. و اقدام حضرت در مسیر رفع این حجاب از ولایت است. این یک تعبیر قرآن هست که از حادثه بعد از رحلت به یک شب تاریکی که حجاب بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام انداخته تعبیر کرده. گاهی تعبیر این است ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. گاهی تعابیر دیگری است مثل سوره ماعون ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. گاهی تعبیر این است والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اینها همه تعابیر گوناگون قرآن از جریان ولایت باطلی است که پیش آمده و جامعه مؤمنین رو گرفتار کرده. این تعبیر نورانی که تقدیم شد در سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام، خدای متعال از این حادثه با این عبارت بیان فرموده: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. پیامبر ما، پیامبر گرامی و عظیم الشان، ندیدی نمیبینی اون کسانی رو که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، این پیشوایانی که قوم خودشون رو حلول به دار البوار دادن، داری که دار بائر است، دائر نیست. این دار البوار کجاست؟ جهنم. قوم خودشون حلول به جهنم دادن با تبدیل نعمت الله به کفر. اینهایی که قوم خودشون حلول به جهنم دادن، یسلونها، وقتی پرده ها کنار رفت، اینها وارد این جهنم می شوند آشکار، و قرارگاه اونها جهنم است و بئس القرار. یکی از القاب و عناوینی که در قرآن برای وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده، از حضرت تعبیر به نعمت الهی شده، نعمت الله. روایتی رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، این محدث جلیل القدر شیعه، در کتاب معانی الاخبار نقل کردن که عنایت دارید سرآمد کتابهای مرحوم صدوق هست و اخباری که ناظر به اسرار و معانی معارف اهل بیت است در این کتاب جمع کردن. در اونجا یک روایتی رو از وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نقل کردن که وقتی بعد از جنگ نهروان به حضرت خبر دادن که معاویه حمله کرده و غارت میکند و اصحاب شما رو میکشه و شما رو لعن میکند، نفرین میکند، حضرت سخنرانی دارن اونجا، خودشون رو معرفی فرمودن، اشارهی به مقامات خودشون کردن. قبل هم فرمودن اگر خدای متعال نمی فهمود و اما به نعمت رب کفحدث، من این مطالب رو بیان نمی کردم. از جمله مقاماتی که برای خودشون فرمودن اینه، فرمودن من نزد اقوام مختلف اسماء مختلفی دارم، با عناوین مختلفی اقوام منو می شناسن، در کتب آسمانی مختلف اسامی مختلفی دارم، هر کسی از زاویه نگاه خود من رو با عنوانی نامگذاری کرده. به عنوان مثال عرض میکنم، فرمودن که مرضعه من، حالا تعبیر تو این روایت است، اون کسی که در کودکی من پیش ایشون بودم، نام من رو به خاطر اینکه فرزند اون رو در همون طفولیت از مرگ حتمی نجات دادم، مبارک و میمون گذاشته. بعد از این مقدمه فرمودن اما اسامی من در قرآن، خدای متعال من رو در قرآن با عناوین خاصی ذکر کرده، یعنی نظر الهی راجع به من این است. اگر کسی میخواهد نگاه الهی رو به من ببیند و عناوینی رو که حضرت حق با اون عناوین من رو یاد کرده، به قرآن رجوع کند. اونجا تقریبا 10 عنوان رو حضرت برای خودشون ذکر میکنند. فرمودن انا اذن الله الواعیه، انا الاذان، انا المؤذن، انا الذکر، یکی یکی نام بردن. و همین حدیث نورانی که حضرت اسامی خودشونو در قرآن ذکر کردن، موجب شده که بعضی از محققین کتابی نوشتن یا کتبی نوشتن که اسامی امیرالمؤمنین و اهل بیت رو در قرآن گردآوری کردن. یکی از این کتب کتابی است که مرحوم بهرانی صاحب تفسیر برهان دارن، اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیته القرآنیه، اسماء امیرالمؤمنین و اهل بیتشون رو در قرآن که به صورت کنایه یا لقب یاد شده گردآوری کردن. تقریبا 1000 آیه رو در این کتاب شریف جمع‌آوری کردن که بسیاری از این آیات هم تأویلش به امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین مشترک بین اهل سنت و محدثین امامی است. حالا این عنوانی که عرض شد از عناوین خاص امیرالمؤمنین هست، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. نعمت الله خود وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. لذا مرحوم کلینی در کافی ذیل همین آیه شریفه روایتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردند که آیه رو تفسیر کردند ما بال و اقوام غیروا سنت رسول الله و عدلوا عن وصیه. چه میشد جمعیتی رو که سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تغییر دادن؟ از وصی حضرت رویگردان شدن. لا یتخوفون ان ینزل بهم العذاب. نگران این نبودن که این فعل موجب نزول عذاب الهی بر اونها بشود. بعد این آیه شریفه رو خوندن: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. پیامبر ما، ندیدی اون جمعیتی رو که نعمت خدا رو برداشتن، جای او کفر نشاندن، تبدیل به کفر کردن؟ و نتیجه این کار این شد که قوم خودشون رو به دار بوار حلول دادن که این دار بوار جهنم است. بعد ذیل این جملات فرمودن که نحن النعمه التي انعم الله بها على العباد. اون نعمتی که خدای متعال بر بندگانش منت گذاشته، به اون نعمت رو به اونها داده، ما هستیم. بعدم یک جمله این رو تفسیر کردن، این که امام نعمت الهی است در قرآن و در روایات مفصل تفسیر شده. بیان حضرت در اینجا اینه: بنا یفوز من فاز یوم القیامه. فائزین در قیامت با ما به فوز میرسن. هر کسی در قیامت فائز است با ولایت ماست. قرآن فائزین قیامت رو توضیح داده، میفهمد همه شما مرگ رو میچشید و دوباره زنده میشوید. کل نفسن ذائقة الموت و انما توفون اجورکم یوم الحساب. در یوم الحساب مزد شما رو تمام و کمال بهتون میدن، پر میکنن پیمانتونو، چیزی از مزد شما کم نمیگذارن. بعد میفرمان در قیامت وقتی مزدها داده میشود، فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. هر کسی از آتش دور شود و به جهنم و به بهشت راه داده شود، این انسان فائز در قیامت است. امیرالمؤمنین ارواح نافدا زید این روایت فرمودند: بنا یفوز من فاز یوم القیامه. فائزین قیامت که آتش از اونها دور می شود و به جنت الهی راه پیدا می کنند، با ما راه پیدا می کنند. بنابراین بر اساس قرآن محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط نعمت الهی است. کسانی که به این محیط راه پیدا کردن غرق در نعمت خدا هستند. لذا عنایت دارید در ذیل سوره مبارکه هم، باز این روایت در معانی الاخبار مرحوم صدوق هست، وقتی حضرت صراط مستقیم را اول تفسیر میکنند، بعدا منعم علیهم رو، که در این سوره مردم سه دسته شدن دیگه، بر اساس تقسیم قرآن مردم سه دسته بیشتر نیستن، یا منعم علیهمند، یا مغضوبند، یا زالند، یا در گمراهیند، یا مورد غضب الهی، و یا به عکس مستغرق در نعمت خدای متعال هستند. مدار این تقسیم بندی هم صراط مستقیم هست. اونهایی که به صراط مستقیم الهی راه پیدا کردن، اینها اهل نعمتند، در وادی نعمتند. و اونهایی که به این صراط راه پیدا نکردند، درگیر با این صراط هم نیستن، اینها زالند. اونهایی که درگیرن مغضوبن و مورد غضب خدای متعال. در معانی الاخبار دو تا حدیث ظاهرا ذهنم است، هر دو از معانی الاخباره. یکی این است که حضرت فرمودن صراط مستقیم طریق و معرفت الله است، وادی معرفت خداست صراط مستقیم. و فرمودن صراط مستقیم در دنیا هست، در آخرت هم هست. کسانی که در دنیا به صراط مستقیم راه پیدا کنند، در آخرت هم در صراط مستقیمند تا مقامات بهشت. و کسانی که در دنیا به صراط مستقیم راه پیدا نکردند، دیگه آخرت مسیری و معبری برای صراط مستقیم ندارن. بعد فرمودن اما صراط فی الدنیا فهو الامام علیه السلام. امام صراط در دنیا، صراط در آخرت هم هست، منتها اون صراط دنیا که بعد از اینجا وارد صراط مستقیم شد، وادی ولایت امام علیه السلام هست. بعد حدیث دیگری رو نقل کردن که فرمودن منعم علیهم کیا هستن؟ الذین انعمت علیهم. فرمود الذین انعم الله علیهم به ولایت امیر المؤمنین لم یغضب علیهم ولا هم ضالین، منعم علیهم اونایی هستن که خدای متعال نعمت ولایت رو به اونها داده. نعمت ولایت همین صراطه، کسانی که در صراطن، در صراط توحیدند، در صراط معرفتند. در روایت دیگری تعبیر کرده از صراط مستقیم به صراط محبت، اهدنا الصراط المستقیم رو حضرت اینجوری معنا کردن، چون کسانی که در صراط مستقیم هم هستن راه پیدا کردن، باز باید مکرر از خدای متعال بخواهند که اهدنا الصراط المستقیم. معنی این چیز که کسانی هم که در راه هستن باز باید این رو بخوان، یکی از معانیش در این روایت آمده، حضرت فرمودن الزمنا طریق محبتک، ما رو ملازم صراط مستقیم که طریق محبت است قرار بده، هیچگاه از صراط مستقیم فاصله نگیریم و هیچ یک از قوای ما از صراط مستقیم فاصله نگیرد. ممکن است انسان قلبش در صراط مستقیم باشه اما چشم و گوشش گاهی تخلف کنه، معصیت بکنه. همه قوای ما ملازم با صراط محبت و صراط مستقیم باشد. بنابراین منعم علیهم اونایی هستند که همه وجودشون در صراط مستقیم است، در صراط محبت و معرفته. تو این وادی هر قدمی برمی‌دارن حجابی از قلب اونها برداشته میشه، به اخلاص در معرفت و محبت میرسند، محبتشون نسبت به حضرت حق افزایش پیدا میکنه و این محبت بر همه وجودشون جاری میشه. ملاحظه فرمودید در روایات در باب ایمان در کافی و غیرش نقل کرده، فرمود ایمان از قلب ناشی میشود ولی مبثوث علی الجوارح، ایمان که چیزی جز محبت نیست از قلب آغاز می شود به اعضا و جواره منتشر می شود. ملاحظه فرمودید در اون روایت حضرت ازشون سوال کردن آیا حب و بغض جزئی از ایمانه؟ انسان اگر محبت به خدای متعال و اولیاء الهی داشت این محبت جزء ایمانه یا نه؟ حضرت فرمودن هل الایمان الا الحب و البغض، آیا ایمان چیزی غیر از حب و بغض هم هست؟ بعد حضرت این آیه سوره مبارک حجرات رو به عنوان شاهد ذکر کردن که آیه عجیبی است، خیلی فوق‌العاده است. آیه خدای متعال می‌فرماید خدای متعال به شما منت گذاشت، چه کرد، چه نعمتی به شما داد، حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو محبوب قلوب شما قرار، محبت ایمان رو به سوی شما جلب کرد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو در دل شما زینت داد. و به عکس نعمت دوم الهی به مؤمنه اینه کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر و فسوق و معصیت رو، عصیان رو، فسق و خروج از دین رو، معصیت الهی رو مکروه در دل شما مؤمنین قرار داد. شما از معصیت خوشتون نمیاد، از کفر لذت نمیبرید، از فسق لذت نمیبرید، لذا هیچ مؤمنی وقتی گناه میکند دلش از گناه خودش راضی نیست، از گناه خودش هم بدش میاد، این علامت ایمانه. در روایات فرمودن ممکن مؤمن گناه بکند ولی از گناه خودش هم بدش میاد، لذا ایمان ولایت اهل بیت عین توبه است، لذاست که کفاره گناهان انسان هست. کسی که محبت دارد به امیرالمؤمنین، این محبت فسوق رو در دل عصیان در دل انسان مکروه میکنه، از فسق خوشش نمیاد و این عین توبه از فسق است، لذا کفارتم لزنوب ناکه هست ولایت، نکتش همینه. عنایت دارید در ذیل اون آیه حضرت فرمودن ببینید خدای متعال ایمان رو محبوب قلوب شما قرار داده. حلل ایمان الا الحب و البغض، ایمان چیزی جز حب و بغض نیست، لذا عنایت کنید ایمان ما در واقع همون حب الایمان است. ایمان ما چیزی جز حب الایمان نیست، محبت ایمان در دل ما، محبوب بودن ایمان در دل ما میشه ایمان ما. خود ایمان چیست؟ خود ایمان حضرت تفسیر کردن به امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن کلمه ایمان امیرالمؤمنین است، او عین محبت خداست، حضرت است که ممسوس فی ذات الله، مستغرق در محبت خداست. ما ایمانمون محبت امیرالمؤمنینه. این روایت رو فریقین نقل کردن، علیون حبهو ایمان و بغضهو کفر، لذا حضرت نفر تعبیر قرآن این است، خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داد و همین حب عین ایمان ماست. حضرت فرمودن هلل ایمان الا الحب والبغض. در بعضی روایات دیگر دارد هلل دین الا الحب والبغض، مگر دین چیزی جز حب و بغض هست؟ ایمان همون حب الایمان است که تو وجود ماست. کلمه ایمان وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین هستند و ایمان ما محبت امیر المؤمنینه، چیزی جز این محبت نیست. علیون حبه ایمان. حالا این روایت رو تکمیل کنم، امیر المؤمنین این کلمه ایمان است، محبت او حب الایمان و حقیقت ایمان مؤمنین هست، حبه ایمان. لذا عنایت دارید و کفر هم نقطه مقابلشه. لذا محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط نعمت خداست، محیط معرفت الله هست، محیط محبت الله هست، محیط بندگی است. وادی ولایت امیرالمؤمنین همون بیت النوری است که بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. وادی ولایت امیرالمؤمنین همون محیطی است، همون خانه است، خانه هایی است که انوار هدایت الهی، نور هدایت الهی تو اون خانه ها نازل شده. لذا مسیر قرب انسان هم از این خانه هاست، نور الهی تنزل پیدا کرده تا این خانه ها که در سوره مبارکه نور، در آیه نور، مسیر تنزل نور الهی تا این خانه ها توضیح داده شده و به عکس مسیر تقرب ما به خدای متعال و رسیدن به حقیقت هدایت و توحید در این آیه نورانی توضیح داده شده. این نور آمده فی بیوت اذن الله ان ترفع، اجازه رفعت خدای متعال در بیرون این خانه ها نمیده. هر چه انسان ریاضت بکشد، زحمت بکشه، به حسب ظاهر عبادت بکند، این عبادت ها رفعتی نمی آورد، اجازه رفعت نیست. اگر یه جایی اذن شرط هست همینجاست. دیدید بعضی از ارباب ذکر میگن اذن باید بده استاد. اگر یه جایی اذن درسته، اذن الهی است. اگر خدای متعال اجازه ندهد، هیچ عبادتی انسان رو بالا نمیبرد. این همون است که خدای متعال در قرآن فقط من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. حتی وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شفیع کلن، و صاحب مقام محمودن بخوان دستگیری کنن، اذن لازم است. لذا نماز اگه انسان رو بخواد بالا ببرد، عمل صالح اینجوری دیگه، ول عمل صالح و یرفعه، عمل صالح هم بالا می رود هم صاحب خودش رو بالا می برد، ولی اذن لازم است. لذا 6000 سال عبادت ابلیس، به تعبیر روایت 2 رکعت نمازش که 4000 سال طول کشیده، ذره‌ای بر او رفعت نیاورده. چرا؟ چون این عبادت فی بیوت اذن الله ان ترفع نیست، بیرون این خانه ها اجازه رفعتی نیست. نمازش هم لهو و لعب است، نمازش هم بازی است، شیطنت است. و داخل این خانه ها که اجازه رفعت داده شده و اجازه ذکر داده شده، اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، اجازه حضور در محضر خدای متعال و ذکر اسماء الهی داده شده، که حالا اسماء باید توضیح داده بشه دیگه، در روایت در معانی الاخبار است، در کافی است که خدای متعال اسماء را آفرید تا به وسیله او عبادت بشود، خوانده بشود. اگر اسماء نبود، راه عبادت منقطع بود. اجازه توجه به اسماء الهی، که اسماء الهی اهل بیتن، اجازه متذکر شدن به مقامات اونها، درک مقامات اونها که طریق معرفت الله هست، تو این خانه ها داده شده. اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، ذکر اسماء الهی، توجه به اسماء الهی تو این خانه هاست. لذا اگر کسی وارد این خانه ها شد، یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجالون، شخصیت هایی وارد این خانه ها می شوند که صبح و شب مشغول تسبیح هست. هیچ چیز اونا را از تسبیح الهی غافل نمی کند. کما اینکه ذیل زیارت امین الله خونده اید، مشغولتن عن الدنیا به هم دیگه و ثنایک. امیر المؤمنین امین الله هم دیگه. کسی که وارد این وادی ایمن شد نفسش میشه نفس مطمئنهی که در زیارت امین الله آمده. این دعاهایی که از اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، این نفس مطمئنه، نفس راضی، نفس ذاکر، نفس شاکر، نفس متقی، نفسیست که ذیل ولایت امیر المؤمنینه. به جایی میرسد که مشغولتن آن دنیا و حمدک و ثنایک. همه دنیا دل مشغولی اونیست. روش از دنیا برگردانده، در دنیا هست. ولی مشغولتن عن دنیا به حمدک و ثنایک. این کسایی هستند که وارد این بیوت میشن. کسی که وارد ولایت امیرالمؤمنین شد که مقام امن است، حضرت امین الله هستند، هیچ چیز او را از خدا غافل نمی کند. یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. هیچگاه غفلت از قیامت درشون پیدا نمیشه. هیچ چیزی مانع ذکر اونها نیست. این که حضرت حق فرمودند هیچ تجارتی اونها را از ذکر خدا غافل نمی کند، ممکنه کسی اینجوری معنا کنه، یعنی مشغول به ذکرن تجارت نمی کنند. حضرت اینجوری معنا نکردند. ذیل این آیه روایتی است. حضرت فرمودند تجارت می کنند و این تجارت مانع اونها نیست. اگر کسی وارد این بیوت شد، خانه هایی است که تجارتش هم ذکر است، بیرون این خانه ها ذکرش هم غفلت است، نمازش هم استکبار است، انانیت است، کفر بالله است. و الا چرا دو رکعت نمازی که 4000 سال طول کشیده انسان رو مقرب نکند؟ فهمون اگر دو رکعت نماز مقبول داشته باشید، یعنی بتونید دو رکعت نمازتون رو یه جوری بخونید که خدا بپذیرد، یعنی میدونید، یعنی هیچ چیز از وادی ولایت امیرالمؤمنین بیرون نباشه، دو رکعت نماز مقبول داشته باشید بهشتی هستید. چطور میشود یه کسی دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده روش نکرده؟ این مال اینکه این نماز بیرون از این خانه هاست. بیرون این خانه ها اجازه ذکر نیست، اجازه رفعت نیست، اجازه توجه به اسماء الهی نیست، اجازه بندگی داده نشده. لذا عنایت کنید، این خصوصیت اول محیط ولایت امیرالمؤمنین است که محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط معرفت است، محیط محبت است، محیط ذکر است، محیط هدایت است. در ذیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید در سوره مبارکه طه است، وقتی می‌خواستیم آدم رو بفرستیم به دنیا و بنا شد با شیطان بیاد، اه به تو منها، یا در بعضی تعابیر داره اه به تا، ناچار باید هبوط کنید دیگه، این تخلفی که شده شما باید هبوط کنید. تو این هبوط هم با شیطان هبوط میکنید. حضرت آدم خیلی نگران بود که چجوری با نسلش بیاد تو زندان، تو زمین، اونم با شیطان. خدای متعال یه بشارت به حضرت آدم داد، فاما یأتینکم منی هدن، یک هدایتی رو من، یک هدایی رو میفرستم. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، اگر کسی تبع این هدایت شد، سایه او شد، دنبال او حرکت کرد، نه به زلالت میرسد، در حیرت میمانه، و نه به شقاوت، بلکه به صراط مستقیم راه پیدا کرده دیگه. اما و من اعرض عن ذکری، این هدا همون جریان ذکر الهی است. اگر کسی از این ذکر و از این هدایت روی گردان شد، فإن له معیشة ضنکا، عیشش در دنیا عیش ضنک است، زندگی زندگی در تنگناست، همه امکانات هم بهش بدن تو تنگناست. این به معنای این نیست که امکانات نداره. الان پرچمداران تمدن مادی در عالم به حسب ظاهر امکانات فراوانی دارن، ولی در حقیقت عیششون عیش ضنک است، هیچ آرامش و امنیت ندارن، هیچ بهجتی ندارن، جز استراب چیزی نیست. البته یک لذت‌های ظاهری است که خدای متعال به اهل گناه هم می‌دهد. بل کیفه یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، اون رحمت رحمانی خدا گاهی گناهکار رو هم می‌گیره، اما اونو هرگز در عیش وسیع نیستن، در راحت نیستن، در رفاه نیستن. عیششون عیش زن که نباید به وسعت نعمت نگاه کرد. خدای متعال در قرآن به صراحت می‌فرماید: لا تمدن عینیک الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فی. پیغمبر ما، خطاب البته به ماست، چشمتون رو به نعمتهایی که به کفار دادیم ندوزید. نعمتها رو گاهی یاد کرده فرمود این فرزند و مالی که بهشون دادیم، دیگه در دنیا نعمتی شیرین تر از این دو نیست، مال و فرزند و اولاد. چشمتون رو به اینها ندوزید. در بعضی آیات قرآن داره یرید و ان یعذبهم بها فی الحیات دنیا. خدای متعال میفهمد تو میخواهد تو همین حیات دنیا با این نعمت مال و فرزند اونها رو عذاب کند. در ابو حمزه تعبیری امام سجاد علیه السلام دارن: تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. هر که رو بخواهی، به هر وسیله‌ای بخواهی، به هر گونه‌ای بخواهی عذاب میکنی. و ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء، به هر وسیله‌ای بخوای به او محبت میکنی. فرمود مؤمن آل فرعون وقتی عرضه داشت و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد فبقاه الله سیئات ما مکر، خدای متعال رو از سیئات مکر اونها حفظ کرد. امام صادق ارواح ناودا در خاطرم از حضرت شاهد است، فرمودن که با مقراض قطعه قطعه کردنش، ولی سیئاتشون مکرشون به اونها نرسید. با اینکه قیچی شد ایمانش افزایش پیدا کرد. ترحم من تشا به ما تشا کیف تشا. فرمود نگاه نکنید ما به اینها مال دادیم، ثروت دادیم، خدای متعال با همین مال و فرزند اونها رو عذاب میکنند. و تزهق انفسهم و هم کافرون، اون موقعی که جان میدن کافر از دنیا میرود، هم ایمانشون میرود هم عامل عذاب اونهاست در دنیا. لذا وسعت عیش به معنی رفاه نیست. عیش ممکنه عیش زن که باشد، فقط یک چیز هست که عیش رو از عیش زن که بودن میرون میآورد. انسان عیشش عیش در رفاهه، زندگی زندگی در وسعته، و اونم توجه به این ذکر و هدایته. این ذکر و هدایت چیست؟ حضرت فرمود اما یأتینکم منی هدن، یعنی ولایت امیرالمؤمنین. این که امیرالمؤمنین فرمود من با همه انبیا بودم و همه انبیا رو کمک کردم و اون چیزی که پناهگاه همه انبیا بوده تو سخت‌ترین حالات همین وجود مقدس. لذا ولایت امیرالمؤمنین اون محیط ذکره، محیط عیش واسعه. اگر کسی وارد این محیط شد عیشش عیش واسعه. خود این محیط، محیط رحمت خداست، محیط نعمت خدای متعال. یکی دیگه از خصوصیاتی که در محیط ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که این محیط رو تبدیل میکنه به محیط نعمت، این است که وادی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام وادی ایمن است. اگر کسی وارد این وادی شد هیچ خطری او رو تهدید نمی‌کنه. بیرون این وادی هیچ امنیتی نیست. خدای متعال بیرون این وادی به احدی تضمین نداده است. شیطان با 6000 سال عبادتی که به آتش کشیده و صفت استکباری که به تعبیر امیرالمؤمنین ارواح نافذه در خطبه قاصیه صفت متعدی است، شما را هم میتونه بیمار بکنه. در کمین ما نشسته و قسم هم خورده همشون رو گمراه میکنم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، صراط نعمت رو من برشون سد میکنم. بیرون این وادی هیچ کاری با کسی ندارم، چون بیرون این وادی خبری نیست. تنها یک وادی، وادی ایمن است که شیطان در اونجا نمیتواند تصرف کند و اون ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من آبا. اللهم صل على محمد. این است که شیطان دستش به هر که برسد، دور انسان میچرخه، دستش رو، نفسش رو به انسان، به مالش، به اهل بیتش برساند، برسد نجس میکند، برسد جهنمی میکند، خیلی رجسه. ولی یه دسته هستن که هر چه تلاش میکند راه به اونها ندار. بعضی رو با یه نسیم به حرکت در میاره، یه تعریف، یه تکذیب، یک نگاه، یه صحنه زیبا از راه بیرونش میبره. ولی بعضی هستن اینجوری نیستن، مثل پرکاه نیست، مثل یه نهاله. تا طوفان نیاد کمرش رو نمیشکنه، ولی بالاخره طوفان کمرش رو میشکنه. ولی تعبیر قرآن راجع به متقین اینه که نسبت به متقین شیطان طائف میفرستد، گردباد میفرستد که مؤمن را بکند. ولی به جای اینکه اونها رو بکند، به بصیرت میرسن. ان الذين تقوا، اونایی که از قبل تقوا داشتن، از قبل با خدا بودند، اونها وقتی شیطان بهشون هجوم میآورد مسلحن. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقتی گردباد شیطان اونها رو مس میکند، به جای اینکه غفلت درشون ایجاد کنه، بصیرت ایجاد میکند، متذکرشون میکنه. خدا رحمت کند یه استادی رو ایشون مثال میزد، میگفت دیدید اگه شما یک ظرف قدیمی داشته باشید، اگر دیدید چند بار عتیق فروشا آمدن سراغش رو گرفتن، میفهمید که این قیمتی است، از رو تاخچه برمیدارید میذارید تو گنجه، یه از دم دست برش میدارید، متذکر میشید. اونجایی که شیطان بهشون هجوم میاره، اون شبی که شیطان نمیذاره بیدار شی، آدمی که هر شب بیدار میشد صرف میشه، سحر میره پرم امام رضا، اتفاقا اون شبی که خبری شیطان نمیگذاره، هر چه شیطان بیشتر هجوم میآوره، این میفهمه اتفاقا خبر امشب تو حرمه، پا میشه میاد. از مرحوم آیت الله عظما بهجت نقل شده که از شاگردانشون نقل کرد، از حرم امام رضا آمدن بیرون، دیدم خیلی خوشحالن. گفتم آقا چه خبر بود امروز؟ فرمودن امروز حضرت عیسی مسیح و مادرشون حضرت مریم صدیقه سلام الله علیها به زیارت امام رضا آمده بودن. دیگه اینجوری است دیگه، بعضی وقتا یه خبرای خاصی است. 14 معصوم هر شب جمعه بی تردید به زیارت سید الشهدا میرن. اون لحظه ای که خبری است، شیطان هجوم میاره. اون جایی که غیبت نکردن بار انسان رو میبنده، این یه دونه غیبت رو ترک کنی درجه پیدا میکنی. اون جایی که اگر نگاه نکنی رشد میکنی، اون جایی که اگر چشم به حرام دوختی، دستتو از مال حرام برداشتی، رشد میکنی، اتفاقا شیطان همونجا هجوم میاره. متقین، اونایی که از قبل تقوا رو دارن، زاده هم تقوا، اون متقین وقتی گردباد شیطان میاد متذکر میشه، من فعضا هم مبصرون، میفهمن هر خبری از امشب است، هر ثوابیست تو ترک این غیبت است، هر ثوابیست تو این دروغ نگفتن است، تو چشم از این مال حرام پوشیدن و از این صحنه حرام جدا شدن است، و اتفاقا تو همین صحنه رشدشون هم میکنن. و من یتق الله یجعل له مخرجا، این یجعل الله مخرجا یکی از معانیش اینه، اگر کسی متقی شد، خدای متعال از اون کلاس بیرونش میبره. کسی که تقوا داشت، دیگه شیطان 10 بار دیگه این صحنه رو براش بچینه، اصلا اون رو نمیگزد، او رو از این بنبست، از این محدودیت خدای متعال از این شرک نجاتش میده. انسان مشرک به اسباب است، به شرک خفی. متقین مشرک به شرک خفی نیستن. و یرزقه من حیث لا یحتسب، این معنی یجعل الله مخرجا است. مرحوم علامه طباطبایی این تعبیر رو در تفسیرشون دارن که این یجعل له مخرجا یه معناش اینه که انسان از شرک خفی نجات میده. چرا انسان میترسه دروغ نگه؟ میگن آقا کسب حرام نکن، دروغ نگو. یا نمیشه دروغ نگی، تو این بازار بدون دروغ زندگی نمیچرخد، چون به اسباب تکیه میکنه دیگه، مشرک به اسبابه، خیال میکنه این اسباب رو اداره میکنه، در حالی که انتم الفقراء الله. اگر تقوا پیشه کرد، خدای متعال بهش میفهموند که این اسباب هیچ کارن، من هستم که هو الرزاق ذو القوت المتین. اگر جوان تو اون صحنه سنگین چشم پوشید، میفهمد که گناه او رو اداره نمیکنه، خداست که او رو تامین میکنه، از شرک انسان رو نجات میده. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. این متقین کیا هستن؟ هم شیعتو علی ابن ابی طالب. کسی که در محیط ولایت امیرالمؤمنین هست، گردباد شیطان به جای اینکه او رو زمین بزند متذکر میکنه. تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین در باب شیعیان خودشون اینه، فرمود مؤمن اینجوریست، المؤمنو کل جبل راسخه لا یحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه استواره، طوفان‌های بزرگ رو به حرکت در نمیاره، نه از جا نمی‌کند. دیدید درخت 100 ساله هم وقتی طوفان قوی میاد، بالاخره او رو تکان میده، یه لرزه‌ای برش میاندازه. ولی کوها هر چه طوفان به اونها بوزد، این طوفان به جای اینکه اونها رو از جا بکنه، گرد و غبارشون رو پاک میکنه، شفافتر میشن. مؤمن اینجوریست، طوفان شیطان رو به حرکت در نمیاره. این بالا وادی ولایته، این وادی ایمنه. از این وادی بیرون آمده هیچ پناهگاهی نیست. فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. وادی ولایت امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین وادی ایمنه، وادی توحیده. یکی دیگه از خاصیت‌های ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام این است، از برکات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که اگر کسی اهل ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شد، همه زندگیش دارالحیوان. بیرون ولایت امیرالمؤمنین محیط موت و مردگی است و محیط ولایت امیرالمؤمنین محیط حیات طیبه است. این آیه قرآن رو ملاحظه فرموده اید، انما الحیات الدنیا لعب و لعب. حیات دنیا سراسر لعب است و لعب، بازیگری است و لعب است. لعب یعنی اون چیزی که انسان رو از تکلیف مهم، از امر مهم باز می‌دارد. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خدای متعال فرمود مؤمنین مواظب باشید مالتون، فرزندتون لهوتون نشه. چه وقت لهو میشود؟ وقتی انسان را از یاد خدا غافل کرد. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. فرمود حیات دنیا سراسر لهو است، همه چیش انسان را از خدا غافل میکنه. ولی و ان الدار الاخره، دار آخرت، سرای آخرت، لهی الحیوان، دار حیات است. اصلا نمی فهمد دار الحیات است، سراسر حیات است. لهی الحیوان، خود اون دار زنده است. کسی وارد اون دار شد، به حیات اون دار زنده می شود. خود دار الاخرت متن حیات است. اگر کسی اهل آخرت شد، اگر زنده می شود، چون وارد محیط حیات شده. این دار الحیوان کجاست؟ در آیه دیگر روایت در کافی است، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. دار دنیا رو شما انتخاب میکنید ولی آخرت باقی است، آخرت خیر است. حضرت فرمود حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست، آخرت محیط ولایت ماست. این که اینقدر از دنیا مذمت شده به خاطر اینه، و الا عالم طبیعت که مذمتی نداره. خوردن و پوشیدن و خوابیدن که مذمت نداره. خدای متعال ما را آفریده فقیر کرده به خوردن، فقیر کرده به پوشیدن، فقیر کرده به خوابیدن. فرمود اگر یه لیوان، یه ظرف آب بخورید، اولش بسم الله بگید، سه جرعه کنید، سه بار خدای متعال حمد کنید، بهشتی میشید. خدای متعال نفرموده نخورید، نفرموده نخوابید. ما را فقیر به خوردن و خوابیدن و نکاح قرار داده، و اتفاقا تو دار آخرت هم اینها هست. یه علت این که این همه برای نکاح ثواب ذکر شده، ملاحظه فرمودید چرا؟ چون انسان اضطرار خودش رو میفهمد، زمینگیر بودن خودش رو میفهمه. یکی از بهترین چیزا برای این که به انسان بفهماند چقدر ذلیل خدایی همین هم است. ولی من نمیخوام تعابیری کنم که مقدار خلاف اخلاق باشه، واضحه ما فقیر خدا هستیم. فقیر که نمیتونه نخوره، نمیتونه نخوابه. تفرعون نفسه که کسی بگه من نمیخوام، مگه میشه نخوری؟ مگه میشه از خدا نخواهی؟ اگر از خدا نخواهی مستکبر علاللهی. اگر کسی گرسنه است نگه یا اللهی، استکبار علاللهه. اگر کسی تشنه است نگه یا الله، استکبار علاللهه. باید خدا را علی حال خون. اونی که بد است، انسان وقتی گرسنه میشود دیگری رو بخوانه، دست به سفره ببره، تکیه به سفره کنه، تکیه به دریا کنه وقتی تشنه است. این شرک و الا از خدا گرفتن و خوردن که متن عبادته. ما با خوردنمون به خدا نزدیک میشیم، ما با فقرهامون به خدای متعال نزدیک میشیم. غنی که به غنی ارتباطی ندارد، فقرهای ما سبل الالله هند. مهم این است که انسان چجوری بخوره. اگر کسی در دارالحیوان بود، خوردنش هم حیات آفرین است. کسی در دار دنیا بود، عبادتش هم لعب. انما الحیات الدنیا لعب و لعب. نمازش هم بازی است، مسجد ساختنش هم مسجد زراره، حکومتش هم حکومت شیطانی است. کسی در دارالحیوان بود، حکومت کردنش هم عین بندگی است، عین عبادت است، عین قربت است، جنگیدنش هم عین قربت است، به شهادت میرسه. محیطی که دارالحیوان است محیط ولایت امیرالمومنینه. عذرخواهی میکنم فرصت گذشت. تعبیر قرآن رو ببینید در باب فصل بهار، فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. ببینید آثار رحمت خدا رو چجوری زمین مرده رو زنده میکنن، باد زنده میکنن، باران زنده میکنن، اینا خودشون هم نمیتونن زنده کنن. محیط حیات اون رحمت الهی است که در متن بهار هست. بعد عجیب اینه خدای متعال فهمد کذالک یحیی الله الموتا. حواستون جمع باشه، خدای متعال مرده ها رو اینجوری زنده میکنه. یه نفس رحمانی حق بهتون بخوره زنده میشید ها. این فقط ناظر به معاد نیست، تو همین دنیا هم همینطوره. کذالک یحیی الله الموتا، اون معدن و رحمه ای که به همه عالم بوزد همه عالم زنده می شوند امامن و معدن الرحمه و رحمت الموصوله. هیچگاه این رشته رحمت امام از آدم قطع نمی شه. مثل رحمت مادر نیست که وقتی از دنیا رفتی ازت قطع می شه. روز قیامت مادر از فرزند، پدر از فرزند فرار می کنه، فرزند از پدر و مادر فرار می کنه، ولی امام منتظر محبین و شیعانش تا دست اونا رو نگیره تو بهش نره، بهش نمیره. وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آبرو خودشو میذاره وسط. مقابل باب الرحمن به سجده میافتد. خدای متعال فهمد هر کی رو میخوای ببری ببر، در رحمت الهی باز میشه. حالا انشالله آثار دیگری در ولایت امام است که ولایت امام رو کرده نعمت. چرا ولایت امام نعمت و چرا ولایت امام دار دائر بائر نیست؟ دار دائر یعنی بهشت، دار بائر یعنی جهنم. اهلو قومهم دار البوار جهنم. چرا محیط کفر، محیط ولایت ائمه نار جهنم است و دار بوار، و محیط ولایت امیرالمومنین بهشت است و دار دائر، دار الحیوان؟ حالا انشاءالله شب آینده عرض میکنم. غرضم همه این است از منظر قرآن ببینیم چه اتفاق افتاده، وقت ببینیم صدیقه طاهره چه کردن برای برگردوندن مسیر حق به مسیر خودش، و اصلا کسی غیر از اون ایشون تو اون صحنه میتونست بیاد به میدان؟ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار میتونستن، یا اونا باید شمشیرها رو غلاف کنن؟ امیر المؤمنین ارواحان افتاده هم که مأمور به صبرن، فقط کار ایشون بود. ایشون آمده و کارم تمام کرده. ایشون ولایتش اون صراطی است که همه مؤمنین رو از این دار بوار عبور داده، از وسط جهنم همه رو برده تو بهشت. تعبیری است فرمود مؤمن وقتی از بهشت عبور میکنه بسم الله میگه، از عزم خواهم از صراط عبور میکنه بره تو بهشت. صراط از جهنم میگذره دیگه. ناخداغا هم که بسم الله الرحمن الرحیم، نورانی میشود به نور قرآن. جهنم خطاب میکند زود عبور کن که نور و که اطفع لهبی، نور تو آتش منو خاموش کرد. صدیقه طاهره مشکات نور الهی است، خانه او بیت النور است. وقتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد این بیوت و نور کجا هستن، فرمود خانه های انبیا. اشاره کردن به خانه صدیقه طاهره. ای کسی از کد یا رسول الله اینم جزء اون خانه هاست، فرمود افضل اون خانه هاست. سلام علیکم. افضل اون خانه هاست، سرآمد اون خانه هاست. خانه حضرت زهرا بیت و نوره، هر کسی وارد اون خانه شد جهنم اونجا راه نداره. اون چیزی که جهنم رو خاموش میکند این ولایت صدیقه طاهره سلام الله. اگر حالا تعبیر بمونم، عذرخواهی میکنم وقت اساتید و بزرگان و عزه خودم رو میگیرم، دیگه دستور دادم من منبر دادم و الا حق این است که من مستمع باشم در محضر علما. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا. فیض آماده شد، منم دو جمله کوتاه عرض ادب کنم، محروم نشده باشه. همه مؤمنین رو زیر چادر خودش گرفت، از شعله آتش نجات داد، ولی خودش پشت در سوخت. ایضرم النار به باب داره ها و آیت النور علی مناره ها. گفت اگر امیرالمؤمنین بیرون نیاد خانه رو با اهلش به آتش میکشن. گفتن میفهمی چی میگی؟ میفهمی؟ تو این خانه فاطمه است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من آزاها فقط آزانی، من آزانی فقط آزالله. رسول خدا می آمد در این خانه سلام می کرد، اگه جواب نمی دادن وارد نمی شد. به کی یاد می داد؟ 9 ماه کمتر و بیشتر می آمد دستشو به چارچوب خانه می گرفت، السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. می فهمی چی میگی؟ کسی بفهمه این حرفو بگه مسلمانه؟ میفهمی این کسی است که پیامبر وقتی ایشان میآمد به استقبال فاطمش میآمد؟ همه کائنات به استقبال وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ملائکه مسومین دور و بر حضرت میچرخند، میآمد به استقبال فاطمش، خم میشد دست فاطمش رو میبوسید، میفرمود فداها ابوها، میفرمود من از فاطمه بوی بهشت میشنوم، بهشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نه بهشت ما. ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، لیلت القدر ما نه. گفت و این ولو فاطمه باشد. دستور داد هیزم آوردن، در به خانه رو به آتش کشید. بیبی از پشت در کنار نره. تعبیر از مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، شعله آتش مثل تازیانه به صورت حضرت زهرا می‌خورد. وقتی در نیم سوخته شد تو نامش نوشت یک جوری در رو فشار دادم، صدای استخوان‌های فاطمه. نمیدونم این تعبیر از مرحوم علامه مجلسی اساتید معنا کنن. تو همین صحنه گویا حضرت برخواسته بود، هنوز جلوی ورود دشمن و هجوم دشمن رو میگرفت. تعبیر اینه کاری کرد گوشواره در گوش فاطمه. به وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده.